محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد مرحوم نراقی در بعضی از مسائل شرعی هم همون کار کرده، یعنی آمده یک استصحاب وجودی جاری کرده بعد معارضه انداخته با استصحاب عدمی، که ایشون از اون مسائل دو تاشو فرمودن. یکی این که شخصی وضو میگیره میشه متطهر، چند دقیقه بعدش رطوبتی به نام معذی ازش خارج میشه، نمیدونه با خروج این رطوبت آیا اون طهارت یقینی از دست رفته یا نه. خب استصحاب بقای طهارتش که خیلی عادیه، همه همین کارو میکنن، نمیدانیم، چون اون وضو وقتی بیاد فقط رافع حقیقی میاد او رو از بین میبره، ما نمیدونیم الان این معذی رافعیت داره یا نداره. استصحاب بقای طهارت میکنیم و میگیم این شخص متطهره. و اما اون کاری که ایشون میکنه، میاد یه دونه استصحاب عدمی جاری میکنه، اطاله عدم طهارت. خب میگیم شما اینو از کجا آوردی؟ میگه برای اینکه یک موقعی که طهارت یعنی وضوء علت طهارت نبوده، شارع مقدس اومده این جعلو کرده، یعنی جعل الوضوء سببا لطهارت. قدر متیقنش اینه، شارع وضوئی رو سبب طهارت قرار داده که معقب به خروج مرض نباشه، اما آیا این وضوء رو هم سبب قرار داده، یعنی این وضوئی که بعدش هم رطوبتی خارج شده، آیا این رو هم شارع جعل سببیت براش کرده، یعنی این رو هم سبب طهارت قرار داده یا نه، نمیدانیم. اصل اینی که چنین وضوئی رو سبب طهارت قرار نداده، پس این شخص میشه به حساب غیر طاهر. با اون استصحاب شخص میشه طاهر، با این استصحاب میشه غیر طاهر. یا در اونجایی که لباسش ملاقات با بول کرده، خب یقینا نجس شده، حالا با یک بار شستن نمیدونیم پاک شده یا نه، خب یه بار شستیم نمیدونیم پاک شد یا نه، استصحاب میکنیم هنوز نجاست باقیه. خب اون که معلومه نجس بوده یقینا، نمیدونم با یک بار تطهیر شسته شده یا نشده، استصحاب بقای نجاست. اما ایشون یه عدمی هم جاری میکنه، میگه اصل اینیست که نخیر، اینجا این وضو دیگه سبب نجاست نیست. چرا؟ چون چه موقعی بوده که ملاقات با بر سبب نجاست نمی کرده، شارع اومده بول رو سبب نجاست قرار داده. قدر متیقنش اینه، اون بولی رو شارع سبب نجاست قرار داده که یک بار هم شسته نشده باشه. اما آیا این بولی که بعد از اون یک قتل واقع شده، آیا این رو هم سبب نجاست قرار داده یا نداده، نمیدونید. اصل اینی که چنین بولی سبب نجاست نی. خب ببینید آمده یه اجزا عدمی هم جاری کرده معارضه با اولی. چرا ایشون این کارا رو کرده؟ ایشون برای اینکه خیال میکنه اینا شک در مقتضیه، یعنی یک وضوء که حاصل میشه ما نمیدونیم این چقدر تأثیر داره، چقدر اقتضای بقا درش هست، آیا اگر بعضیم داخل بشه آیا بازم مؤثره در طهارت یا نه. خب این منشأ شده ما میگیم نه، اون چون شک در مقتضی میدونه این اصل دومی هم جاری میکنه، ولی ما میگیم یقین داریم تأثیر این وضوء چقدره. یک وضوء یک تیمم یکفی که 10 سنین تو روایات داره، اگر آب نداشتی با یه تیمم 10 سال شما نماز بخون، 10 میلیون سال نماز بخون، خلاصه اینقدر قدرت داره این اسباب طهارت وقتی حاصل بشه، حالا یا وضوءش باشه یا تیممش باشه یا غسل. پس مؤثر در بقای اینقدر این طهارت هست تا رافع یقینیش بیاد. رافع یقینیش چیه؟ بول و قاعت من اینجام که نیمده. پس بنابراین لا اساسه بر اون اصل دومی. شما خیال کردی شک در تأثیره، شک در مقتضیه، و وقت نوبت رسیده به این که اون از عدمی رو هم جاری کنی، ولی ما یقین داریم که یک طهارت وقتی حاصل میشه این عدم ابد و در هست تا رافع یقینی بیاد. این نمیدونیم رافع هست یا نه، اصل اینی که رافع نی طهارت به حال خودش باقیه. یا در اون مثال بعدی ما یقین داریم وقتی اسباب طهارت خبثیه وقتی سبب خبث محقق میشه مثل ملاقات با بول، هیچ چیزی دیگه ای رو از بین نمیبره مگر یا این که آب اگه غیر منغول منغول باشه، یا شمس اگر غیر منغول باشه، یعنی اگر لباس شما بولی شد این منغوله دیگه. این هیچی تو دنیا اینو پاکش نمیکنه. همه الکلای دنیا رو هم با این شستشو بدی پاک نمیشه، فقط و فقط مطهرش آبه. یا اگر رو زمین خود بوری خون چون غیر منقوله، آب کشیدن نمیخواد، اشعه شمس بلا واسطه بهش بخوره و خشکش کنه پاکش میکنه. پس ما یقین داریم که یک قطره بول وقتی در خارج محقق شد، این سبب تنجیسه، این نجاستش هست تا اون که رافع حقیقیش بیاد. در بول رافع حقیقیش دوبار شستنه. شما که دوبار نشستی نمیدونم با یه بار شستن پاک شد اون نجاست قطعی از بین رفت یا نه. میگم از بین نرفته، نجاست باقیه، دیگه نوبت به اون اصل بعدی نمیرسه. و خلاصه ایشون اینجاها رو چون شک در مقتضی میکنه اون اصلا رو جاری میکنه. البته ما هم استصحاب رو در شک در مقتضی جاری میدونیم، غرض این نه که ما نمیدونیم. بعضی از آقایون سوال میکردن، غرض ما هم شک در مقتضی استصحاب جاری میکنی، ولی میگیم اینجا شک در مقتضی نی، یعنی در باب طهارت حدثیه و خبثیه اصلا شک در مقتضی نی. ما اینو فهمیدیم امام وقتی میفرماد تراب احد و طهورینه، 10 سال بسته، ما چی میفهمیم از این؟ میفهمیم اگر شما در مورد طهارت شکی هم بکنی، شک در رافعه، و چون شک در رافعه بنابراین دیگه نوبت به اون اصلی که شما جاری میکنید نمیرسه. بعد رسیدیم به تنبیه بعدی و اون تنبیه چهارمی شیخ انصاریه که اگر مراجعه نکردید بازم مراجعه بکنید، چون حرفای ایشون تقریبا همه رمزیه. شما اونجا رو که مراجعه بفرمایید وقت معلوم میشه خوب ایشون چی میخوان بگن. ما تا حالا استصحابایی که میخوندیم استصحاب امر منجز بود، یه امر مطلق بالفعل محقق بود. زید محققا زنده بود، نمیدونم زنده است یا نه، استصحاب میکردیم. این لباس محققا منجزا نجس بود، الان نمیدونم نجاستش از بین رفته یا نه، استصحاب میکردیم. استصحابایی که تا حالا میکردیم اینجوری بود، یعنی متیقن ما اون مستصحب ما یک امر ثابت محقق بالفعل بود. ولی در این تنبیه میخوام چی بخونی؟ مستصحبمون یه امریست مشروط، معلق، مقدر. میخوام اینا رو بخونیم. الان کشمشی داریم، این کشمش هفته قبل که انگور بود دربارش یه حکمی بود. چه حکمی بود؟ حرمت. اما حرمت ازاغلا، این انگور اگر جوشیده شد حرام است، اما اگر قلا، یعنی خلاصه حرمت اگری داره. انگور یک حرمت اگری داره، یه حرمت منجز داره اگه مسروقه باشه. اگر این انگورا سرقت باشه، قسمی باشه، حرام. همون چه حرامی؟ حرام منجز، حرام محقق. همون یه دونه هم حرام معلق داره. انگورا حرامه اگر چی؟ اگر جوشیده بشه. پس ببینید این انگور الان دو تا حکم حرمتی داره، یه حرمت منجز بالفعل غیر مشروط، و اون ایست که اگر مسروقه باشه، مقصوبه باشه، حرامه. اما همین انگور یه حرمت اگری هم داره، حرام است اگر جوشیده بشه. خب حالا این انگور شده کشمش، اون موقع نجوشوندیمش، یه هفته گذشته اینها شده کشمش. خب اون حرمت مساب، اون حرمت قطعیش که هست، یعنی اگر اون انگورا مسروقه بود الان کشمشش هم مسروقه است. اگر این انگورها مال غیر بود حرام بود الان هم حرمتش هست. این که حرفی درش نی، ما میخوام بگیم اون حرمت اگریش هم برای الان میاریم. یعنی همین کشمش ها هفته قبل حرمت داشت اگر جوش می آمد، حالا میخوام بگیم اینم همونه، حرمت داره اگر جوش بیاد. همون طوری که احکام مطلقش رو استصحاب میکنی میگیم اون موقع قصبی بود و حرام، استصحاب میکنیم میگیم کشمشش هم همینطوره. اون موقع اگر به بول آلوده میشد انگورا میگفتیم نجس، الان هم که کشمش شده میگیم استصحاب میکنیم نجاستش رو. همون طوری که احکام مطلقش رو با استصحاب برای این حال ثابت میکنیم، احکام معلقه و مقدمه مقدرش هم ثابت میکنیم، میگیم همین ماده هفته قبل یه حرمت اذاغلا داشت، نمیدونیم با چشم شدن اون حرمت اذاغلا رو از دست داد یا نه، میگیم نه خیر، الان هم که چشم شده حرمت اذاغلاش هست. به ذهنشون میفرمان کما این که لا اشکاله، یعنی لا اشکاله فی جریان استصحاب، کما این که لا اشکاله فی جریان استصحاب حکمای انگور برای کشمیش نسبت به حکمای مطلق بالفعل، لا اشکاله که حکمای معلقش هم برای این حالت میاری. اون کلب اگر نمک بشه دیگه کلب نیست، موضوع عوض شده، اما اینجا موضوع عوض نشده.
بعد کنیم یه حیوانی مانیت تبدیل به نمک، اون نمکش هم باید
برد. خیلی خوب، بله،
باید هم انقلاب بکنم این نمکش برد.
نه از کدام نمکش برد، اون که حکم مطلقه. از کردیم اگر اون حیوان گوسفند بود، حالا پس این یه حیوان نجسی بود که آخه نجسی مملوک واقع نمیشه. حالا اگر یه حیوان خب گوستان که حلاله که بله آقا بله غرف، حالا سگه کلب معلم حالا به جای خودشون الان بله آقا خیلی خوب از شدیم اون خور میگیم از شدیم چرا ملال مطلقه که هستش که شما یه اشکالی دیگه میتونیم بکنیم، نه شما اصلا یه اشکالی دیگه ای میتونیم بکنیم. من دیروز حالا این یکی دو بار قاطی حرفام گفتم ولی که برای این مطلب رو بفهمونیم، اصلا استصحاب این نی. الان که شما همون دلیلی که به شما میگفت انگورای قصبی حرامه، همون دلیل میگه کشمشش هم حرامه، به استصحاب نمیرسه. من این استصحاب نمیخواد، همون دلیلی که میگه لا یجوزو ان یتصرف فی مال غیر انگور قصبی، همون میگه به کشمش دست نزن، استصحاب نمیخواد. برای این که حالا روشن بشه پای استصحاب میاریم تو کار. استصحاب اصلا اینه، اونجایی که دلیل قبلی یه کارایی نداشته باشه. الان ما دلیل داریم لا یجوز ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن اهله، این انگورا مال غیره. حالا هفته دیگه کشمش شد، بازم همون دلیله به شما میگه دست نزن، پای استصحاب نمیاد. خلاصه میخوام بگیم شما آقای صاحب ریاض چطور احکام مطلقه رو برای این میاری؟ میگه هر انگور هر حکم مطلقی داشت، الان هم که چشم شده اون حکم مطلق رو میاری، اون حکم معلقش هم بیار. هفته گذشته که اینا انگور بود یه حرمت معلقه داشت، حرمت اذاغلا داشت، نمیدونم با چشم شدن حرمت اذاغلا از بین رفته یا نه، میگیم بازم حرمت اذاغلا داره. الخامس انهو کمالا اشکاله، یعنی فی جریان استصحاب، همون طوری که اشکالی نیست در جریان استصحاب، در اون جایی که متیقن یعنی مستصحب، در اون جایی که متیقن ثابت، حکمن فعلیان مطلقن، یعنی چطور اگر حکمای فعلی اون هفته، نجاست اون هفته، حرمت اون هفته که مطلق بود، چطور حکمای فعلی مطلق انگور رو برای حال کشمشی هم میاری؟ کما لا اشکاله در جریان استصحاب اونجور حکما، کذالک لا ینبغی الاشکال، یعنی فی جریان الاستصحاب سزاوار نیست آقای صاحب ریاض بیاد اشکال بکنه در اون جاهایی که فی ما اذا کان او متیقن، در اون جایی که متیقن ما یعنی مستصحب ما، اذا کان مشروطا معلقا. شیخ انصاری تعلیق و تقدیر خیلی میگه، ایشون به جای تعلیق و تقدیر مشروط بیشتر میگه. غرض اذا کان یعنی همون طوری که اون حکمای مطلقش می آوردی، حکمای مشروط و معلقش هم بیار. نتیجه لو شکتی موردن زبیب، الان زبیبی ما داریم که هفته قبل که انگور بود یک احکامی داشت، یه احکام مطلقه و معلقه داشت، شما اون احکام معلقش هم برای حال زبیبیت بیار. لو شکت زبیب، در این مورد زبیب ما شک میکنی، چرا شک میکنی؟ لعجل تروه یعنی عروزه، بعض الحالات علیه، بر این مورد بعض حالات کدومه؟ یعنی انبیت از بین رفته، به جاش چی عارض شده؟ عارض شده یک حال دیگری. ببینین از همینجام داره جواب میده با، یعنی حاله نه موقع قبله، چون اون فرده میخواد بگه موضوع عوض شده، ایشون میگه موضوع عوض نشده، حال عوض شده. این ماده قندیه که اگر جوش بیاد حرمت داره، به خاطر اینکه مواد قندی به حالت غلیان که در میاد یه حالت سکری به دست میده. این حالا فرق نمیکنه این ماده قندی آبدارش باشه یا بی آبش باشه. اگر در یه موردی بعضی از حالات عارض شد، یعنی عنبیت از بین رفت و زبیبیت آمد و شما شک کردی فی بقائه، این فی بقا متعلق به شکه، اگه در چنین موردی شما شک در بقائه احکام اون متیقن کردی، کما صح فی پفیما، به جاش کما باشه بهتره، عیبی نداره حالا فیما، کما صح تشبیه باشه بهتره، کما صح چنانچه صحیحه استصحاب احکام المطلقه نجاست، مسروق بودن، مغصوب بودن، ملک بودن، چطور اینا در اون حال بود، در این حال هم میاد، همونطوری که صحیحه یا جواز اکل مثلا بفرمایید، اون هفته که انگور بود جواز اکل داشت، نمیدونم اون حالت از دست داده آیا جواز اکل رفته یا نه، خب بازم شما میگی جایز اکلش، همونطوری که جواز اکل رو یعنی احکام مطلقه رو شما بار میکنی برای حال زبیبیت، کذالک صحه استصحاب احکام حل معلقه، یعنی اون متیقن رو احکام معلقش هم بار کن و تعلیق ضرر نمیزنه. خلاصه آقا ما در استصحاب چی میخوان؟ قوام استصحاب به دو چیزه، یقین سابق، ثبوت سابق، شک لاحق. ما اینجا داریم، اون هفته ما یقین داشتیم که اینها اذا غلا یحرم، حالا شک داریم. بگوییم اذا غلا یحرمی که هفته قبل برای همین ماده بود، همین الان اون حرمت اذا غلا هست. لذا می فرمان لعدم الاختلال به ذالک، ذالک یعنی تعلیق، به خاطر تعلیق، به خاطر معلق بودن اختلالی ایجاد نمیشه در اون چیزی که اعتبره در قوام استصحاب. چه چیزی معتبره؟ این من بیان اون ماست. چه چیزایی در قوام استصحاب معتبره و رکن استصحابه؟ اون چیز بیان است از یقین سابق، یعنی یقین ثبوت در سابق و شک در بقای در لاحق. میزان استصحاب ما اینه و این میزان هم همینا، این چیش میشه که الان جلوی منه، همینا هفته گذشته حرمت داشت اذا غلا، میگیم الان هم اگر به جوشانیش حرمت داره اذا غلا، یقین داشتیم که اینا حرمت اذا غلا داشته، حالا صورتش عوض شده، شک میکنیم حرمت اذا غلاش رفته یا نه، با استصحاب بگیم ها. این عقیده ما تبعاً شیخ انصاری، تبعاً سید بحرالعلوم، و اما توهم ها شروع میشه. اون که نص خاصه النبیذ حرامون استصغره الناس، آب جو حرامه ولو مردم کوچیک میشمرن، مردم یعنی سنی ها، چون اونا جایز میدونن. فقط این حدیث مال امام صادقه، النبیذ همین دیگه. میخوام عرض بکنیم اگه نص نداشیم، بله خب پای این حرفاش هم باید وایسن دیگه، علا کل حال این حرفا خیلی هم روشن نی، یعنی آدم میبینه یه حرفای حسابی بحرالعلوم داره و ایشون و شیخ، از این ورم میبینیم یه حرفای حسابی واقعا صابریاز داره. حالا یادم افتاد یه موقعی هم عرض کردم آقای بوریجردی، من یادم، خب اون موقع‌ها که مقلد ایشون بودیم، ایشون تو رساله‌اش میگفت کشمش پلو احتیاطاً نخوریم. خب از چرا؟ چون کشمش همون انگوره دیگه، خب انگورم که اذا غلا یحرم، اینم که الان بره تو برنج قلقل بکنه همون یحرمه. از اون ور میدید بحرالعلوم استصحاب جاری میکنه، یعنی میگه این کشمشا حرامه، از اون ورم صابریاز میگه، یعنی اون میگه استصحاب میکنی و حرامه، از این ور صابریاز میگه نه اخه قهرن یا آقای بروجردی با اون عظمت مونده چیکار بکنه. لذا میگه چه، حالا یکی میگن عیبی نداره، اینا حلانه همه اینها، چون استصحاب تعلیقی رو حجت نمیدونن، میگن کشمش پلو عیبی نداره ولو مدتی هم تو آب بجوشه، ولی آقای بروجردی احتیاط میکرد برای همین که. از اون ور سید بحرالعلوم میگه این کشمشه، اینا این حرمت اذا غلا داشت زمان انگوری، الان هم حرمت اذا غلا داره، ولی از اون برم میبینیم آخه کشمش یه چیزیه، انگور یه چیزی دیگه، احتیاطاً نخوری. علاوه بر کلا
خیلی حرفا تمام نیست. اگه اشکالی به ذهن آقایون یا از این طرف میاد یا از اون طرف، خیلی اشکال نکنی. یعنی هر چی اشکال به ذهنتون بیاد علیه استصحاب تعلیقی، هموناست که به ذهن صابریاز اومده. علی کل حال یه اشکالایی داره، یه نقضایی داره. دیروز که از آقایون اشکال میکرد، خب اگه مولا بعدش رو ببره برو انگور بخره، این بره یه کشمش بخره، بگه خب فرقی نمیکنه. خب ما میگم خب فرق میکنه، برو انگور بخره، ما میخوام نهار نوفنی انگور بخوریم، این بره یه کشمش بخره، بگه آقا ایبی نداری، هفته قبل انگور بوده. خب واقعا مولا میزنشون و ملامتش میکنه. خب کشمش که نمیخوام با نون کشمش بخوری، میخوام نون انگور بخوری. علی کل حال نقدهای وارده، من قبول دارم، ولی ما داریم حرفا رو نقد میکنیم. اولین توهمو شروع کنیم بخوندن، که خود این توهم علمیه. آقای صابریاد توهم مال کیه؟ صاحب ریاض. ببینین حتما رسائل رو بحرالعلوم که مؤسسشه سید طباطبایی که مرحوم شیخ اسمیره، همون بحرالعلومه. بعد میگه استاد ما شیخ میفرما سید و مشایخنا صاحب سید مجاهد، طبعا لوالدش صاحب ریاض، سید مجاهد که استاد ماست در کتاب مناهل طبعا لوالدش یعنی صاحب ریاض استصحاب تعلیقی رو قبول نداره. خب چرا اولین اشکال؟ میگن آقا ما در استصحاب چی کار باید بکنیم؟ چیزی که وجود داره بعد استصحاب بکنیم. آخه اگر که وجود نداره، این انگورا که هفته قبل جوش نیمد که، اگر جوش میمد، اگر که وجود خارجی نداره، اگر خاله آلت رجولیت داشته باشه میشه دایی. خاله داره خاله ها؟ کدوم خاله آلت رجولیت داره؟ اگر که کار درسته میکنه، اگر اونجوری بشه اونجوری میشه. پس بنابراین صاحب ریاض میفرماد ما در استصحاب باید چیکار کنی؟ وجود، یعنی بعد یه چیزی وجود داشته باشه، بعد ما شک کنیم استصحاب کنیم اگر وجود نیست. این خلاصه اشکالیشون. و اما جواب، یعنی شیخ انصاری جوابای حسابی میده، ایشون دیگه هم که رمزی میگن و رد میشن. شیخ انصاری میفرماد بله ما هم قبول داریم در استصحاب وجود میخوایم، ولی وجود کل شیئن به حسبه، در تعلیقی ها، در مشروط ها وجودش وجود تعلیقیه. ما هم قبول داریم که در استصحاب وجود میخوایم، اما وجود کل شیئن به حسبه، در امور مشروطه وجودش همون وجود تعلیقیه در مقابل عدم. مثلا ما در خوراکی های پروتئینی باید چی بخوریم؟ مزکا. خب حتمنه، ما که مسلمانیم باید از مزکا استفاده بکنیم، ولی تزکیت کل شیئن به حسبه. گاو و گوسفند تزکیهش به سر بریدنه، شتر تزکیهش به نهر کردنه، آهو تزکیهش به تیر زدنه. بنابراین ما مزکا میخوایم، اما تزکیت کل شیئن به حسبه. یا تو مغنی میگه الفاعل ترتیب، خیلی خوب، فا برای ترتیبه، اما ترتیب کل شیئن به حسبه. جا از زیدون فامرون، فاصله چقدر شده؟ یه دقیقه. تزوج زیدون فولده، فاصله چقدر؟ 9 ماه. هر دوش فا برای ترتیبه، هم جا از زیدون فامرون، هم تزوج زیدون فولده، هر دوی فا برای ترتیبه. منتها در مجی ترتیبش به 1 دقیقه است، اما در تزویج و بچه دار شدن ترتیبش به 9 ماهه. خلاصه مطلب اینا شواهد من دارم میارم. فا برای ترتیبه، ولی ترتیب و کل شیئن به حسبه. مزکامو باید بخوریم، ولی تزکیت کل شیئن به حسبه. میام اینجا میگیم آقای بس صاحب ریاض، ما قبول داریم که باید ما وجود داشته باشیم در سابق، اما وجود و کل شیئن به حسبه. در امور منجزه وجودش فعلی در خاره، اما در امور مشرط مشروطه وجودش وجود اینجوریه، یعنی اصلا وجودش وجود تعلیقیه. و خلاصه حرف شیخ و ایشون اینه که وجود تعلیقی هم یه نهده وجوده در مقابل عدم، که دیروز هم از کلی یه مثال زدم. الان ببینیم مولا به شما میگه اکرم زیدن انجا، خب پس اینجا حکم برده رو امر عدمی، شما میگی انجا تعلیقه، تعلیق هم عدمیه، وجود نداره. خب اگه عدمی بود که حکم نمیرفت روش. اکرم زیدن انجا، هم مثمالک ان زاده عن المعونه. خب ببینید حکم رفته روی این، یعنی الان حکم رفته روی تعلیق، ولی تعلیق هم خودش یه نحو وجودیه در مقابل عدم، منتها به نحو خودش. ما در استصحاب وجود سابق میخوایم. حالا این وجود سابق در امور منجزه بالفعل، در امور مشروط معلقه. پس بنابراین این که آقای صاحب ریاض آمده فرموده ما نمی کنیم استصحاب در این که وجودی نداشتیم، قبلا که غلیانی نبود تا الان هم استصحاب کنیم. اگر غلیان می کرد کذا، الان اگر می کرد شما می خواهیم برای این استصحاب کنیم. این وجود نیست، این عدمه. و حال این که ما در استصحاب وجود می خواهیم، جواب اینه که نه خیر، قبول داریم ما وجود می خواهیم، ولی وجود و کل شیء به حسبه و توهمه. آقای صاحب ریاض شما اگه به رسائل مراجعه نکنید نمیدونید متوهم کیه که و اشکال مال کیه. آقای صاحب ریاض توهم کردن، فرمودن لا وجود للمعلق. معلق کدومه؟ حرمت. لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق علیه. ما علق علیه چیه؟ غلیان. من عبارت رو با فارسیش معنا میکنم. لا وجود للحرمه قبل الغلیان. معلق یعنی حرمت، ما علق علیه یعنی اون چیزی که حرمت بر او معلق شده اون غلیانه، چون حرمت رفته روی غلیان. اون وقت آقای صابریاد میگه، میگه لا وجود للحرمه قبل الغلیان. ایشو میفرماد ما قبل از غلیان که وجودی نداشتیم، حرامی نداشتیم که شما الان میخواید برای این استصحاب کنی. فختل، پس یکی از ارکان استصحاب لنگه. ما در استصحاب یقین سابق میخوان، یه چیزی باشه که وجود داشته باشه. اینکه وجود پیدا نکرد حرمت چون غلیان نبود، حرمتی که وجود پیدا نکرده شما چجوری میخواین برای این استصحاب بکنی؟ ایشون میگه این توهم فاسده. چرا؟ برای اینکه وجود و کل شیء به حسبه. اینا رو همه رو از رسائل شما زمینه اینجا بکنی، یعنی واقعا آدم بخواد اینجاها رو معنا بکنه هیچی از توش در نمیاد، مگر اینکه به برکت حرفای شیخ انصاری زمینش بکنیم. میگیم بله ما وجود میخوان، ولی وجود و کل شیء به حسبه فاسدون. این حرف لعن فان المعلق یعنی حرمت، قبله یعنی قبل الغلیان. البته ضمیر قبله به اون ما علقه برمیگرده. با ما علقه رو من غلیان معنا کردم، این ضمیرم غلیان معلوم میکنم. ایشون میفرماد معلق ما یعنی اون حرمت ما قبل الغلیان، شما میگی نبوده، بالفعل نبوده. و الا اذا غلا که بوده، یعنی خود تعلیق هم یک وجودیه. شما میگی این حرمت قبل الغلیان این موجود نیست، انما لا یکون موجودن فعلا. خب بله وجود فعلی نداره. لا انه اون غلیان یعنی اون حرمت، نه اینکه اون حرمت لا یکون موجودن اصلا ولو به نحو تعلیق. شما میخوای بگی حرمتی نبوده، خب بله بالفعل حرمتی نبوده چون غلیانی نبوده، اما نه اینکه اصلا حرمتی نبوده، نه حرمت بوده به نحو تعلیق. این انگورا بابا حرامه اگر جوش بیاد. همین حرمت اگر جوش میاد و ما برای این میاریم، بله نبوده حرمت اما بالفعل نبوده، نه اینکه اصلا نبوده یعنی به نحو تعلیق هم نبوده. کیفه اگر شما بخوای بگی تعلیق امر عدمیه، پس حکمی روش بار نمیشه. و حال اینکه ما میبینیم هم حکمای ایجابی بار شده، اکرم زیدن انجا هم مثمالک انزادن المعونه، و هم حکمای نفی مثل همین روایت یحرم الاسید اذا غلا. اگر یحرم اون اذا غلا اون تعلیق ها وجود نبود، اون حکمای وجودی و این حکم عدمی نمی نفی تعلیق. پس معلوم میشه تعلیق امر وجودیه، منتها وجود هر چیزی به حسب خودشه. کیفه یعنی چگونه عدمی باشه. شما میگی اصلا نیست، شما میگه اصلا حرمتی قبلا نبوده، چون که غلیانی نبوده. کیفه چگونه نبوده؟ یعنی تعلیق رو شما میگی وجود نداره. و حالا این که فرض ما ایره انهو، یعنی اون تکلیف تعلیقی مورد خطاب فعلیه، فعلا للخطاب یعنی خطاب فعلیه. چطور شما میگی اینجا عدمیه؟ و حالا این که اون تکلیف تعلیقی خطاب فعلی قرار گرفته، یعنی مورد خطاب فعلی قرار گرفته، یا به تحریم مثل همینجا اند حرام ازا غلا، یا به اینجا که دیگه مثالش نمیزنه ایشون، مثالش چی؟ هم مالک این زادت عن المعونه اکرم زیدن این جا. اگر شما میخواد بگی تعلیق و امر عدمیه، پس اگر امر عدمی بود تعلیق، نه تکلیف وجودی باید رو تعلیق بره و نه تکلیف تحریمی باید رو تعلیق بره. و حالا اینکه ما میبینیم انهو یعنی تکلیف تعلیقی مورد خطاب فعلی واقع شده، هم تحریمن مثل همین روایت یحرم و اسیر نبی ازاغلا و هم ایجابن فکانه، پس مکلف علا یقین منهو، یعنی از اون معلق یقین داشته به اون حکم تعلیقی، یعنی به حرمت قبل ترو الحاله، قبل از این حالت انبیت این آقا یقین داشته که این انگورا حرام بوده ازاغلا، فیشکو فیه یعنی در اون حکم بعدهو، بعد ترو یعنی بعد از ترو به اون حالت، قبل از ترو به حالت حساب انبیته، بعد از ترو به اون حالت مخصوص زبیبیته. پس این شخص هفته گذشته یقین داشت که اینها حرامه، اما چجور حرامی؟ حرام ازاغلا. حالا که این عنوانش عوض شده، نمیدونه به خاطر این عوض شدن عنوان آیا حرمت ازاغلاش میره یا نه. یقین سابق شک لاحق ولای و تبرف الاستصاب الا، ما در استصاب چیزی نمیخوان مگر یقین به وجود سابق و شک در لاحق، و اینجا موجوده لا یعتبر فی الاستصحاب الا شک فی بقاء شیء کان علی یقین من ثبوته. ما باید یه چیزی که یقین به ثبوتش داشتیم الان شک در بقایش بکنیم. اینها رو ما یقین به ثبوت حرمتش داشتیم اگر جوش می آمد. همین حرمت اگر جوش می آمد و برای اینم میاریم، میگیم آقا اگر این کشمشه رو آب ریختی روش و جوشوندی، آب این کشمشه هم حرامه. پس بنابراین فقط نحوه ثبوت عوض شده. اون موقع ثبوت و اون حکم بوده در حال تری، در حال آبداری، حالا همون ثبوت هست در حال بیابی این ماده قندی. و اختلاف و نحوه ثبوتهی، اختلاف نحوه ثبوت اون حکم نشاید که موجب تفاوت، تفاوت هم اختلافه، اختلاف نحوه ثبوت نشاید که موجب اختلاف بشه فی ذلک، یعنی در جریان استصحاب. یعنی خلاصه این وضع زبیبیت، حکمی که مال انبیت بوده حالا نحوه ثبوت عوض شده، این دلیل نمیشه که ما استصحاب جاری نکنیم. و بالجمله یکون الاستصحاب متمما للدلاله. یه خط بعد ایشون میگه به برکت یعم الحکم، یعنی استصحاب یا متمم الدلیل و معمم الدلیل. این همه مال شیخ انصاریه با آخر صفحه 396. ما الان کجاییم؟ 396. شیخ انصاری آخر صفحه 396 میگه استصحاب متمم الدلیل. استصحاب آقا یه موقعیت خاصی داره. حالا قدما که میگن از ادله، اصلا استصحاب رو جزء اصول نمیدونن قدما، ولی حالا دیگرانم که استصحاب رو از اصول میدونن، یه منزلت خاصی داره استصحاب. استصحاب با هر یک از اصول عملیه معارضه بده کنه همه رو میزنه زمین. استصحاب یه همچه حالتی داره، لذا به خاطر این مقام بالایی که داره چند تا اسم داره. استصحاب رو بهش برزخ میگن، برزخ بین دلیل و عقل. استصحاب رو بهش اصل محرز میگن. استصحاب رو بهش متمم معمم و دلیل میگن، استصحاب رو بهش معمم و دلیل میگن. غرض این متمم و معمم میشه. ایشون دارن خواستن بگن این اسکودری مال ایشون نی. آخر صفحه 396 شیخ انصاری میفرماد استصحاب متمم و دلیله. وسط صفحه 423 میگه استصحاب معمم و دلیله. حالا عنایت بکنیم، حالا مثال تغییر ما رو بزنیم یه قدری روشن‌تره. ما آبی داشتیم متغیر به دم، روایات ما داریم که الماء المتغیر به نجس نجسون. خب این آب تا موقعی که قرمز رنگه، یعنی به خاطر خون رنگش عوض شده، طبق دلیل این آب نجسه. اما یه دفعه زال تغیره من قبل نفسه، تغیرش از بین رفت، دیگه اون دلیل کارایی نداره. چرا؟ چون دلیل میگه آب متغیر، خودی آب متغیر نداری. برای همین هم است که اخباری ها پاک میدونن. اخباریین آب متغیر به دم که زال تغیره میگن پاکه. چرا؟ برای اینکه روایت میگه آب متغیر، ما آب متغیر نداری. خب ببینید دیگه توجه ندارن. بله تا موقعی که تغیر هست خود اون دلیل به حساب متصدی حرمت اینه و اینو برای ما حرام میکنه. به مجرد اینکه تغییر بره نایبش میاد، یعنی به مجرد اینکه این تغییر بره دیگه دلیل کارایی نداره. دلیل میگفت آب متغیر، ما آب متغیر نداریم، کی میاد میگه نجسه؟ نماینده اون دلیل. نمایندهش کیه؟ استصحاب. استصحاب متمم و دلیله. یعنی تا الان که تغییر بود خود دلیل میگفت این نجسه، الان که تغییرش رفته استصحاب میاد تکمیم میکنه دلیل رو، میگه همون دلیلی که این آب رو نجس میدونست از الان میگه من میگم نجسه. چرا؟ برای اینکه لا تنقض الیقین بشه. معمم و دلیله، یعنی اون دلیلی که میگفت آب متغیر نجسه استصحاب تعمیمش میده، میگه نه بابا این آب نجسه، تغییرش هم رفته تعمیم میده. علی کل حال خواستیم اسکوزاری استصحاب هم بدونی. متمم و دلیل بهش میگن، معمم و دلیل هم بهش میگن. البته اینجا مال کجاست؟ مال اونجاییست که دلیل مهمل و مجمل باشه با. و الا اگه دلیل مبین باشه اصلا ما استصحاب نمیخوان. اینا رو بعدا میخونی. اگر دلیل آمد اکرم کل عالم فی کل زمانه، شما دیگه یک تردید میکنی، یعنی به یه عالم رسیدی استصحابا دیگه اکرامش واجبه؟ نه بابا، خود دلیل مبینه، خود دلیل مبینه تمام افراد عالمه. اگه فرض کنید ما همچه دلیلی داشتیم که اکرم کل عالم فی کل زمان، این دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. یعنی شما هزار سال دیگه اگه شک بکنی این آقای عالم اکرامش واجبه یا نه، استصحاب نمیخواد، چون خود اون دلیل مبینه. مبینه یعنی چی؟ یعنی مبینه تمام افراد علما تا انقراض عالم. پس اون جایی که دلیل مبینه، یعنی مبینه تمام افراد تا انقراض عالم، اونجا جای استصحابی. استصحاب جاش کجاست؟ اونجایی که دلیل مهمل باشه، مجمل باشه. میگه آب متغیر نجسه، اما تغییرش رفت چی؟ هیچی نمیگه. ببینی استصحاب مال اینجاست. پس جای استصحاب کجاست؟ اونجایی که دلیل مهمل باشه، یعنی یه قطعه از زمان رو درست میکنه. آب متغیر نجسه، اما اگه تغییرش رفت چی؟ هیچی نمیگه. یا در اینجا میگه اثیر عنبی، آب انگور نجسه. خب حالا چیش میشه؟ چی؟ با ساکته. اینا رو میگن مهمل، مجمل. و جای استصحاب اینجاست. این که میگن استصحاب متمم و دلیله، یعنی متمم دلیلای مهمل. و الا دلیلایی که مبین است و مفصل، اونجا دیگه متمم نمیخواد، خود دلیل عهده داره اون حکمه. حالا ایشون همینی بخوان بگن. و بالجمله خلاصه مطلب، یکون الاستصحاب متمما لدلالت دلیل علی الحکم، یعنی اون حکمی که قبلا دلیله میگفت. دلیل میگفت چی؟ آب انگور اگر جوش بیاد، دیگه نمیگفت اگه چشمه شد چی. استصحاب اینجا میاد میدان، استصحاب میاد تکمیل میکنه اون دلیلی که میگفت انگور اذاغلا حرامه، میاد اگر چشمه شد میاد تکمیمش میکنه. اما کجا؟ فیما احمل او اجمل، نه در اکرم کل عالم فی کل زمان. که اجمالی ما نداریم. ما فهمیدیم وظیفه ما از نظر اسلام اینه تا انقراض دراز عالم هر جا عالم دیدی بعد احترام کنی. دیگه شما با استثناء بگی نه این آقا را میگیم استثناء میکنیم، اکرامش واجبه. با بودن دلیل نوبت به اصل نمیرسه. پس همیشه اصول این استثناء که میگن متمم و دلیله مال اونجاهاست که احمله اجمله، مثل کجا؟ الماء المتغیر. خب ببینی این دیگه زمان زال تغیر رو شامل نمیشه. اصیل نبی اداغلا یهرم، اما زمان زبیبیت رو نمیگیره. جای استطابی همچی جاییست که دلیل ما مهمله یا مجمله، یه فرقی هم بین احمال اجمال هستا. یه وقت آقا من یه جوری عمدن حرف میدنم شما متوجه نشید، به این میگن مجمل. یه وقت نه، اصلا حرف زدن من مشکله، به این میگن مهمل. که خلاصه شما مراد رو نمیفهمی، مراد حرف منو متوجه نمیشی. منتها این دو جوره، یه وقت من مقیدم سخت حرف بزنم اجمال گویی کنم شما متوجه نشی، بهش میگن مجمل. یه وقت نه، طبیعت مطلب اصلا مشکله و شما متوجه نمیشی، به اون میگن مهمل. خلاصه جای استطاب کجاست؟ اونجایی که دلیل ما قابل فهم نباشه نسبت به زمانهای آینده، دلیل یک مقدار از زمان و متحده، بقیه شو استطاب میاد جلو. اینجا همینجوره، در اون آب متغیر همینطوره، تغییر که بره استطاب میاد جلو، اینجا عنب که بره زبیب بیاد استطاب میاد جلو، و الا اون دلیل اثیر عنبی دیگه اینجا رو نمیگیره. ایشون میفرماد استطاب کارش چیه؟ تکمیمه، دلالت اون دلیلی است که بر حرمت بود. البته کجاها استثاب کارایی داره؟ فیما احمل او اجمل، نه همه جا. کانه بناست کفایه سواهان شما پیدا نکنید تو تمام این کتابه، خیلی شما ببینید سواهان کانه سواهان کانه. ایشون دیروز سواهان نیورد، کانه تل اختیاریه، اینجا هم نیورده. خیلی قناعت میکنه ایشون، میگه این کلمه سواهان هم شاید اطلافه، ما یه خودکار براش مصرف کنیم. کانه یعنی سواهان کانه، پس یه سواهون بذارید. سواهون کان الحکم مطلقا او حکم معلقا، هم احکام مطلقه رو الان که انب زبیب شد همون حرمت اداغلا رو میاره، همون جواز اکل و مسلوق بودن رو میاره. سب برکتهی یعنی به برکت استثاب یا امو، میبینی؟ یعنی استثاب معمم و دلیل، استثاب متمم و دلیل. سب برکتهی به برکت استثاب یا ام الحکم، کدوم حکم؟ اون حرمت اداغلا، اون حرمت برای حالت تاریه لاحقه هم میاد، یعنی اون حرمت اداغلایی که مال حالت انگوری بود برای این حالت عارضی کشمشی هم میاد، این حالت سابقه که انگور بود. فیحکم، تازه حالا ایشون میخواد مثال بزنه، ما دیروتاله داریم مثالشو میزنیم. فیحکم مثلا به ان الاسیر الزبیبی، اگر کشمش هم شما آب ریختید روش آب کشمه شد، این یکون و علا ما کان علیه سابقا فی حال انبیته، تمام اون چیزایی که در حال انبیت بود تمام اونها اون چیزا میاد. این من بیان اون ماست. ما کان علی میخواد من احکامه المطلقه باشه، مثل جواز اکل، مثل مسروق بودن، یا احکام معلقه باشه مثل حرمت اداغلا لوش و کفی. اگر شک بکنه در این احکام که آیا با کشمه شدن اون احکام از بین رفته یا نه، تمام اون اثار رو یعنی اون احکام رو بیاره و بگه حکم معلقش هم بیاره. کما یحکم به بقای ملکیته، اگر اون هفته که انگورا ملک کسی بود مگه نمیگفتی حرامه؟ الان هم که کشمشه به برکت استصحاب میشه حرام. یحکم به حرمته علا تقدیر غیانه، یعنی حکم میکنیم به این که هم حکمای مطلقش هست و هم حکمای معلقش هست. تا اینجا آقا یه دونه از شبهات آقای صاحب ریاض جواب بدیم، دو تا دیگه شبهه داره. شبهش چی بود؟ میگم ما باید وجود سابق رو استثاب کنیم اگر که وجود نداره. جواب دادیم بهش که وجود کل شیئن به حسبه، در مشروط ها هم وجود هست، منتها وجود تعلیقی. ما در استثاب وجود میخوام، ولی نه وجود بالفعل منجز. وجود تعلیقی هم در مقابل عدم لهون نحو وجوده. شبهه اول برطرف شد، دو تا دیگه شبهه ایشون داره، اون دو تا هم انشاءالله فردا حلش میکنیم.
میشنیم و حسنه در مورد موجودات مختلف دلالت به مراتب تشکیکی وجود در اونها میکنه، مراتب تشکیکی وجود در اونها. ولی که ما داریم در مورد تنی صحبت از عدم میکنیم، اصلا بحث وجود نمیاد تا بریم ببینیم که مراتب تشکیکی چیه بگیم که وجود کنه.
پس من الان اکرم زیدنی که به شما میگم بردم با امر عدمی،
یعنی حج برای من وجود نداره الا زمان استطاعت. خب زمان وجود نداره زمان
استطاعت همه اگر زیاد من اگر شما عدمیه،
اگر این خمه که شما میفرمایید وجود داشته باشه، پس همین الان من بنتن بر من گفت تایید کرده
بودم. آقای شاهیا همه اینا رو میگه شما مراجعه بکنید. من اول گفتم خدا هر چی به ذهن شما میاد تا بیاد بکنید. ایشون همین هر کاری میزنه. اینجا آقا این علاقه خاص بر ایشون هم میگه. اگر برای نزال اصلی ما نواد بیزه معتر کنید. هر چی به ذهن شما بیاد تا بیاد همونو بکنید. از کردن که این گیری فرد آقایی اشکال کردن که خب اگه مولا که برو انگور بوده رو بیشیست بخنن تو واقعا انتصال نکرده این نقضه هست خلاصه
یا دلیلی که این رو حرام میکنید دلیل کسی حرام نمیکنید اگر مواد زندگیش بگیه
خب بله دلیل مهمل معنیش همینه دلیل یکی که